برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شبتون آرام. همراه شما هستیم از تهران رادیو فرهنگ. برنامه‌ای که شنیدید هوای تازه بود که امیدواریم لذت برده باشید. خب همونطور که می‌دونید ما هر شب ساعت 24 برنامه چهارباغ رو به شما تقدیم می‌کنیم و یک موضوع خدمتتون عنوان می‌کنیم و شما هم مشارکت می‌فرمایید. امشب موضوعی که جهت همراهیتون و سوالی که برای همراهی شما شنوندگان عزیز در نظر گرفتیم شامل دو بخش میشه. در بخش پیامکی شما به این پرسش پاسخ بدید: آیا اهل قدم زدن هستید یا نه؟ و در بخش پاسخهای تلفنی به این پرسش پاسخ بدید که موقع قدم زدن به چه چیزی میاندیشید؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، در بخش پیامکی آیا اهل قدم زدن هستید و در بخش مشارکت تلفنی موقع قدم زدن به چه چیزی میاندیشید؟ راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه چهارباغ رادیو فرهنگ سامانه پیامکی 30558 و تلفن 224-85 و 225-88-800 منتظر شما عزیزان و پیام ها و تلفن هاتون هستیم. اما در ادامه تقدیم به شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، کتاب هفته به مدت 24 دقیقه.
کتاب هفته.
به نام یکتای بی همتا، سلام به شما شنوندگان ارجمند. مفتخریم در شب میلاد مسعود نهمین ستاره آسمان عصمت و طهارت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام با برنامه کتاب هفته در خدمت شماییم. همان گونه که شبهای پیش خدمتتان عرض شد، به مناسبت این میلاد فرخنده بخشهایی از کتاب بخشنده تر از آفتاب را برای شما می‌خوانیم. این کتاب به قلم احمد عربلو توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. با تبریک زادروز امام جواد علیه السلام شما را به شنیدن برنامه امشب دعوت می‌کنیم. امروز بغداد حال و هوای دیگری دارد. همه جا شلوغ است. مردم در رفت و آمد هستند. این شهر افسانه‌ای یک روز پرهیاهوی دیگر را پشت سر می‌گذارد. هر کسی سرگرم کاری است. دکان‌ها و مغازه‌ها پر از آدم‌هایی است که مشغول خرید و فروش هستند. برای دیدار دوستی به بغداد آمدم و سراغش را از این و آن می‌گیرم. اما پیدا کردن او در این شهر بزرگ کار سختی است. برای پرسیدن نشانی وارد مغازه می شوم. مردی بلند بالا و سیه چرده در میان تلی از طاقه‌های پارچه نشسته و سرگرم حسابرسی روزانه‌اش است. سلام می‌دهم و در کنارش می‌نشینم. می‌گوید از عجایب روزگار است که مردی بی اهل و عیال برای خرید پارچه آمده است. هرچه بخری تا اهل خانه نباشند نخواهند پسندی. برای خرید کردن نیامدم، آمدم نشانی دوستی را از شما بپرسم. به علاوه شما که این روزها عجایب زیادی در این شهر می شنوید، نباید از این چیزها تعجب کنید. از کنایه‌ای که به او زدم کنجکاو می شود. از چه چیز سخن می گویی؟ از خلیفت می گویم که مأمون نام دارد و خلیفه کل مسلمین است و در باره شایع است که علی ابن موسی رضا را مسموم کرده و اکنون فرزند نوجوان او را از مدینه به بغداد آورده و او را برای دامادی خودش انتخاب کرده است. مرد سرش را نزدیک می آورد و آهسته می پرسد: آمده نشانی رفیقت را بپرسی یا مرا به حرف بکشی و بدانی که در این شهر چه خبر است؟ نه، فقط این ماجرا برایم عجیب است. خلیفه مسلمانان با آن همه شکوه و جلال خود دخترش را به عقد محمد ابن علی درآورده است. این عجیب نیست؟ هیچ عجیب نیست. چه کسی بهتر از محمد ابن علی؟ او با وجود کمی سن از نظر اخلاق نیکو و علم و دانش از تمام مردم زمان خود والاتر است. مگر شرح مناظره او با دانشمندان و علمای سرشناس بغداد را نشنیده ای؟ آیا نمی دانی که حتی قاضی القضات مشهور دربار خلیفه نیز به توانایی علمی عجیب او مهر تایید زده است؟ خلیفه حق دارد که کسی چون او را داماد خیش کند. دلم نمی خواهد این مرد ساده را که با چنین شور و حالی از محمد ابن علی سخن می گوید از خود برنجانم، اما نمی توانم حرف دلم را به زبان نیاورم. ای مرد، این را می گویم تا بدانی من از دوستداران خلیفه نیستم، اما از پیروان محمد ابن علی نیز نیستم. مأمون زیرکتر و حق بازتر از این است. او علی ابن موسی رضا را به شهادت رسانده و حالا از ترس شورش علویان فرزندش محمد ابن علی را از مدینه به بغداد فراخوانده تا مراقب رفتار و کردارش باشد که مبادا از طرف او خطری متوجه حکومتش شود. مرد می خواهد پاسخی بدهد که ناگهان همهمه گنگ در همه جا می پیچد. مردم که گویی در انتظار کسی بودند شادمانی می کنند. می گویم چه خبر شده؟ مردم چنان به ولوله و شادی افتادند که گویی خلیفه می آید. ای مرد، اکنون فرصت خوبی برایت فراهم شده تا به چشم خود ارادت و علاقه مردم به محمد ابن علی را ببینی. قسمت ما نبود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و چشمانمان به جمال منور ایشان روشن شود، اما اکنون می توانیم نور محمدی را در چهره فرزند برومندش محمد تقی ببینیم. او قرار است از اینجا عبور کند. بمان و ببین و به باوری که ما رسیدیم برس. همانطور که از دکان آن مرد بیرون می آیم می گویم: تفاوت عقیده من با شما از زمین تا آسمان است. بهتر است به جای دیدار او در پی پیدا کردن دوستم باشم. از دکان که بیرون می آیم سر و صدا و هلهله مردم را بلندتر می شنوم. آن دورتر کسی سوار بر اسب می آید. مردم دورش حلقه زدند و نام او را فریاد می زنند. می خواهم راهی از میان جمعیت باز کنم و پی کار خودم بروم. اما ناگهان در یک لحظه نگاهم از دور به چهرش می افتد. جذابیت عجیبی در چهرش وجود دارد. میان بالا و گندمگون است، با چشمانی سیاه، ابروانی پیوسته و موهایی مجعد. لطافت عجیبی در چهرش می‌بینم، آنقدر که نمی‌توانم بروم. میمانم و از میان جمعیت به تماشا می‌ایستم. فکری عجیب چون برق از قلبم می‌گذرد. مگر می‌شود نوجوانی با این سن و سال کم امام شیعیان باشد و مردم از او پیروی کنند؟ راهم را به سوی کشیدم تا از این همهمه دور باشم. ناگهان صدایی به لطافت صدای باران بهاری مرا در جایم میخکوب میکند. قاسم. بی اختیار به سمت صدا بر میگردم تا ببینم چه کسی مرا به نام صدا میزند. چشمانم به محمد ابن علی میافتد که باز مرا به نام میخواند. ای قاسم ابن عبدالرحمن، مشرکین گفتند آیا از بشری از خودمان پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و آتش دوزخ خواهیم بود. خدای بزرگ، او آیه از قرآن را می خواند. او از راز دل من آگاه شده است. چگونه چون این چیزی ممکن است؟ آیا او یک ساحر است؟ تنم از شدت هیجان می لرزد. بی اختیار به سمتش کشیده می شوم. می خواهم نامش را با شوق فریاد بزنم. نزدیکتر که می شوم می فرماید مشرکان گفتند آیا در میان ما مردم فقط به او وحی می شود، بلکه او دروغگوی برتری جوست؟ دیگر تحمل ندارم، خودم را به پاهایش می رسانم. بی اختیار اشک می ریزم، فریاد می زنم. با تمام وجودم گواهی می دهم که تو فرزند پیامبری و اطاعت از تو واجب است. اکنون از گمراهی نجات پیدا کردم. دستان مهربان امام را حس می کنم که گویی مرا از اوج پستی به بلندای آسمان می کشد. بلند شو ای قاسم ابن عبدالرحمن. می خواهم بیشتر تو را ببینم. هرگاه فرصتی برایت مهیا شد نزد ما بیا. احساس می کنم از ابرها هم سبکترم. یک مناظره. میبایست آنجا بودی و میدیدی. من هم اگر خود به چشم نمیدیدم باورم نمیشد که پسر نوجوان علی ابن موسی رضا با آن همه صلابت و علم و دانایی در برابر دانشمندان حکومت مأمون عباسی قرار گیرد و آنان را به حیرت وادارد. از دوستانم است که چنین با هیجان از ماجرای مناظری محمد تقی فرزند امام رضا علیه السلام با دانشمندان دربار مأمون سخن میگوید. آنقدر شوق گفتن و بازگو کردن دارد که مرا هم به هیجان واداشته است. میگوید یحیی بن اکثم از قضات و فقیهان مشهور دربار هم خود در دربار حضور یافت و با فرزند نوجوان علی ابن موسی رضا مناظره کرد. میگویم کمی بنشین و نفسی تازه کن و از اول تا آخر ماجرا را برایم بازگو کن تا بدانم چه اتفاقی افتاده است. از اول ماجرا را بخواهم بازگو کنم، باید به ماجرای تصمیم مأمون برای عقد و ازدواج دخترش ام فضل اشاره کنم. این ماجرا چه ارتباطی به مناظره امروز دارد؟ رد دارد. اگر تند و تند میان حرفم نپری، از اول تا آخرین ماجرا را برایت میگویم. و بعد روبرویم می نشیند و چنین می گوید: هنگامی که مأمون تصمیم گرفت دخترش ام فضل را به عقد محمد ابن علی در بیاورد، عباسیان سخت برآشفته شدند. آنها به وحشت افتادند. سران آنها نزد مأمون آمدند و گفتند: آیا نمی ترسی که خلافت با این کار از دست بنی عباس خارج شود؟ این چه کاری است که پسر علی ابن موسر رضا را داماد خود می کنی؟ دیری نخواهد گذشت که او چنان قدرت و نفوذی در دل مردم پیدا می کند که همه به او متمایل می شوند و حکومت بنی عباس به خطر می افتد. مأمون گفت: من محمد ابن علی را برای این برگزیدم که می دانم او از جهت علم و آگاهی و معرفت از همه بالاتر است. گفتند: اما کودکی بیش نیست، از دانش دینی و فقه بهره‌ای نبرده است. خلیفه اجازه دهد آگاهی او در دین کامل شود، سپس هرچه مصلحت می دانند در باره او انجام بدهند. مأمون گفت: او از خاندانی است که علمشان لدن نیست و از الهام خداوند سرچشمه می گیرد. پدران اینها همواره از علم و ادب و آموزش های معمول بی نیاز بودند. اگر شما شبهی در این زمینه دارید می توانید او را بیازمایید. می گویم: اگر مأمون این چیزها را گفته، پس چرا با دسیسه پدر محمد ابن علی را به شهادت رسانده است؟ شک نداشته باش که مأمون برای بقای حکومتش حاضر است هر کسی را قربان کند. به گمانم او با آوردن محمد ابن علی به مرکز حکومتش می‌خواهد او را کامل زیر نظر داشته باشد تا مبادا در مدینه مایه دردسر او شود. خب داشتی می‌گفتی؟ سران حکومت مأمون قبول کردند که فرزند علی ابن موسر رضا را بیازمایند. آنها برای اینکه مبادا کارشان در مناظره با کسی که او را کودک می‌دانستند به اما و اگر بخورد، سراغ یحیی ابن اکثم رفتند. قاضی القضات شهر را می‌گویی؟ آری. آنها از او دعوت کردند که به نمایندگی از دانشمندان حکومت عباسی با محمد ابن علی مناظره کند و به او قول دادند که اگر در این مناظره پیروز شود هدایای زیادی به او خواهد داد. به مأمون هم گفتند که اگر محمد ابن علی توانست از عهده سوالات برآید درباره او اعتراض نخواهند کرد، اما اگر از عهده آنها بر نیامد دیگر خلیفه نمیتواند او را به دامادی خود برگزیند. مأمون پذیرفت و امروز را برای این مناظره تعیین کرد. همه بزرگان دربار و حتی خود مأمون هم در این جلسه حضور داشتند و تو نیز در آنجا حضور داشتی. اکنون مو به موی ماجرا را بازگو کن تا بدانم چه گذشت. مجلس بزرگ و با شکوهی بود. محمد ابن علی در بالای مجلس با صلابت و اطمینان نشسته بود. حرکات و رفتارش به مردان بزرگ و دنیا دیده می ماند. یحیی بن اکثم ابتدا به خلیفه تعظیم کرد و از او اجازه خواست تا سوالاتش را از محمد ابن علی بکند. مأمون لبخندی زد و با دست به سمتی که محمد ابن علی نشسته بود اشاره کرد و گفت از خود او کسب اجازه کنید. یحیی بن اکثم به طرف محمد ابن علی برگشت و در حالی که سعی می کرد آداب مناظره و سخن گفتن را حفظ کند با احترام پرسید آیا شما آماده هستید که پرسش های من را آغاز کنیم؟ محمد ابن علی همچنان آرام نشسته بود. سر بلند کرد و گفت بپرس، هر پرسشی که داری بکن. سکوت محض بر سر تا سر تالار حاکم و نفسها در سینه ها حبس شده بود. آرامش و متانت محمد ابن علی چنان بود که گویی از تمام احوال آسمان ها و زمین آگاه است. یحیی بن اکثم قدمی پیش گذاشت، نگاهی به محمد ابن علی انداخت و پرسید اگر شخصی در حال مراسم حج که محرم است صیدی را شکار کند و بکشد حکم آن چیست؟ همه چشم دهان محمد ابن علی دوختند تا ببینند چه جوابی به این سوال مشکل می‌دهد. سوال پیچیده‌ای بود. هر جوابی که محمد ابن علی می‌داد، یحیی بن اکثم می‌توانست حالت دیگری از آن پرسش را مطرح کند. در دلم گفتم کاش محمد ابن علی از ابتدا خودش را وارد این مناظره نمی کرد. آنها هم با حریف قدرتمندی مثل یحیی بن اکثم که سالیان سال تجربه دارد و بسیار دنیا دیده است. اما دیگر کار از کار گذشته بود. محمد ابن علی اما با همان آرامش پیشین چنین فرمود: از تو که شنیدم عالم بزرگ این دیار هستی، چند پرسش دارم که وقتی پاسخ آنها را بدهی همه چیز روشن خواهد شد. یحیی بن اکثم متعجب شد، گفت بفرمایید بدانم پرسش هایتان چیست؟ آیا این فرد شکارش را در داخل منطقه حرم کشته است یا در بیرون آن؟ آیا این فرد به عمد حیوان را کشته یا اشتباهی؟ آیا این شخص برده بوده یا آزاد؟ آیا این فرد بالغ بوده یا نابالغ؟ آیا برای اولین بار چنین کاری کرده یا چندمین بار؟ آن حیوان را هنگام رفتن به مکه کشته یا در هنگام بازگشت؟ صید از پرندگان بوده یا غیر از آن؟ صید از حیوانات بزرگ بوده یا کوچک؟ آیا این فرد مجرم از کار خود پشیمان است یا باز هم قصد چنین کاری را دارد؟ آیا او صید را در شب کشته یا در روز؟ آیا او در حال برگزاری عمره بوده یا حج تمتع؟ کاش بودی و می دیدی که با شنیدن این پرسش ها چهره یحیی بن اکثم چگونه در هم شد. رنگ از رویش پرید، لرزش دستانش را به خوبی می شد دید، دانه های درشت عرق به پیشانیش نشست، حیرت زده و درمانده شده بود. او فکر می کرد که محمد ابن علی از دل سؤال او این همه پرسش در بیاورد. برای همین عاجزانه سکوت کرده و در فکری عمیق فرو رفته بود. مأمون گفت ای یحیی بن اکثم، تا به حال تو را چنین درمانده ندیده بودم. آیا باز هم در علم او و ادعای ما شک و تردید داری؟ یحیی بن اکثم چیزی نگفت، اجازه رفتن خواست و آرام با همراهانش از تالار خارج شد. و اکنون من ماندم و این بهت و حیرتی که از علم و دانش بی نهایت پسر علی بن موسی رضا بر من حاکم شده است. آنچه شنیدید بخش دیگری از کتاب بخشنده تر از آفتاب به قلم احمد عرب‌لو بود که به مناسبت میلاد مسعود امام نهم شیعیان حضرت امام جواد علیه السلام تقدیمتان شد. این کتاب را انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است. با تبریک دوباره تا فردا شب، خدا نگهدار.
یخ‌بار